آتش بیدود، داستان گالان و سولماز، فصل دوم، شام ناتمام، صفحه 44، اپیزود 4. آنگاه در آن قوقای تیر و مرگ، تلی از اسب جدا شد و بر زمین افتاد. لحظه ای بعد کرم به خاک در غلطید. تنها گالان مانده بود که سولماز را پشت خود بر اسب نشانده بود و سولماز دستها را گرد تن گالان سخت بسته بود و نیم صورت خود را بر پشت ستبر گالان چسبانده بود. و این گونه بود که گوکلان ها جرأت نمی کردند خوب بزنند و پاس آن امکان آن لحظه یگانه را نگه داشتند و حیران مانده بودند که این سولماز یک کتاز چرا از اسب پایین نمی پرد و چرا گالان را زخم نمی زند. و چون این شد که گالان اوجا جان از معرکه مرگ به در برد، گرچه دو تیر به تن اسبش نشست و دو تیر به شانه و دست چپ خودش. شاید این قهرمان ها نیستند که به دلیل قهرمان بودن تن از چنگ مجموعه ای از خاطرات بیرون می کشند، بل آنها که به هر دلیل تن از چنگ مجموعه ای از خاطرات بیرون می کشند قهرمان لقب می گیرند. چه بسا قهرمان ها که در آستانه شدن گرگی سبکبال به ایشان سلام کرده است و با این سلام ایشان را به دنیای از یاد رفتگان رانده است. چه بسا قهرمان ها که نامشان را هیچ کس نشنید، چرا که نشد تا تن از معرکه ها به در برند و توان بالقوه خیش را شفافیت اینی بخشند. و به هر حال قهرمان های منفرد قهرمان های کوچکند. گوکلان ها تا این سوی قرچای تاختند و آنجا ماندند. گالان گذشت و رفت و در دل شب ناپدید شد. گتمیچ اوچی گفت: این گالان اوجا سرور جنگجویان یموت، همان که می دانستیم می آید و آمد، همان که خودمان را آماده کرده بودیم چنان ادبش کنیم که دیگر نام گومیشان را هم از یاد ببرد. همه ی ما دلمان می خواست بدانیم این جانور چه می کند که اسمش را گذاشتند سرور جنگجویان یموت، و حال دیدیم که چه می کند. آیدین که از چنین شکستی به اساره خشم و خجلت بدل شده بود گفت: چه کسی می داند این گالان اوجا بوده یا نبوده است؟ چه کسی او را می شناسد؟ شاید گالان یکی از آن دو نفر باشد که وسط راه روی خاک افتاده اند. یتمیش گفت: بدا به حال ما که اگر این که گریخت گالان اوجا نبوده باشد. آیدین گفت: از مردی که در پناه سولماز جان به در برد یک قول نساز برادر. او دو رفیقش را به کشتن داد تا خود زنده بماند. قاباقوچی گفت: این طور هم می شود دید، و می شود دید و فهمید که در تمام صحرا او تنها کسی است که جرأت می کند با دو تفنگ کش به اوبه گومیشان حمله کند و آنچه را که می خواهد به چنگ آورد. ترکمن کامل به چنین مردی می گویند. یکی از سواران گفت: پسرهای بیوک سارهانی، باید از خجالت بمیرید. بدر ماه دامن شب را شکافته بود و صحرا تفاخر می کرد به اینکه اسبی خسته و مجروح دو گوهر بی بدیل دشت را بر پشت خیش به پیش می راند و گالان در خموشی محض بود، چنان که نه انگار سولمازوچی سر بر پشت او نهاده است و سولمازوچی در اعماق خود در جستجوی علت غمی صحرایی بود که بر جانش تسلطی غریب یافته بود. این گالانوجا بود که می گریست. این سولمازوچی بود که میگریست و هر دو بی صدا، که مبادا نسیم معطر صحرا صحراییان را خبر کند که قولان نیز گریستن میدانند. همه به فریاد سخن میگفتند، نعره کشان و رگهای پیشانی به شهادت فراخوانده. یتمیش میگفت فقط سولماز میدانست که گالانوجا به گومیشان میزند، فقط سولماز. میفهمی پدر؟ میفهمی؟ او دروغ میگفت که همه ی گومیشانی ها خبر دارند. او فقط خودش خبر داشت و این ما بودیم که خبر را به صحرا بردیم. بیوکوچی گفت اما شما چطور گذاشتید که او جان سالم به در ببرد؟ چطور گذاشتید که دختر مرا بردارد و برود؟ خاک بر سر همه ی اوچی ها، ترسوهای احمق. یتمیش گفت بی جهت فریاد نکش پدر، اینطور حرف زدن پشیمان می شوی. بیوکوچی تو دخترت را زنده می خواستی، تو اینجا ایستاده بودی و نعره می کشیدی من سولماز را زنده می خواهم، من سولماز را زنده می خواهم. سولماز تو پدر پشت گالانوجا نشسته بود، پشت گالانوجا. می فهمی پدر؟ از پی گفتگویی چنان سرشار از خشم، ناگهان بیوکوچی فرو کشید و حیرت زده آرام پرسید پشت گالانوجا؟ اشتباه نمی کنی یتمیش؟
نه چه اشتباهی پدر، همه دیدند، باباق، آیدین و صد تا گومیشانی دیگر. سولماز دستهایش را دور کمر گالان حلقه کرده بود و تن خود را سپر کرده بود برای او. ما خیلی به گالان نزدیک شدیم، دو همراهش را هم زدیم، اما چطور می توانستیم گالان را به تیر ببندیم بدون این که دختر تو صدمه ای ببیند؟ ما فقط سعی کردیم پاهای اسبش را بزنیم و زدیم، حتما زدیم، اما اسب گالانوجا هم مثل خود او خیره سر است، زمین نخورد و از قرچه های رد شد. چه کار می توانستیم بکنیم؟ اگر پا به آن سوی رودخانه می گذاشتیم برای تو هیچ کس باقی نمی ماند. بیوکوچی گفت و نشست و گفت حق با توست یتمیش. لحظه ای سکوت شد و باز بیوکوچی آهسته گفت پس خودش میخواست با گالانوجا برود نه؟ آیدین با نفرت گفت بله پدر، با او قرار گذاشته بود. بیوکوچی ابتدا لبخند زد و آنگاه به سختی خندید. قرار از این قشنگتر؟ تو هم برو با یک دختر ایریوغوزی اینطور قرار بگذار، آن هم با دختری مثل سولماز، بزرگترین سردار تمام صحرایی، اگر بتوانی این کار را بکنی آیدینوچی. سولماز توی چادر پدر و برادرانش با گالانوجا قرار گذاشت، وقتی را قرار گذاشت که همه ما توی چادر باشیم و بعد هم به تک تک ما گفت که گالان به گومیشان می آید، نگفت؟ آباخ که همیشه جانبدار سولماز بود جواب داد گفت پدر، چند بار هم گفت، به جز تفنگ آیدین همه تفنگ های من هم پر بود.
وقتی صدای پای اسب ها بلند شد و ما گفتیم آتبوغلانه ها می تازند، فقط سولماز بود که گفت نه، این گالانوجاست. بیوکوچی خندید، قاباق خندید و یتمیش لبخند زد. آیدین گفت خیلی خوب است. دختر بیوکوچی را از توی چادرش جلوی چشم همه اوچی ها دزدیدند و حالا شما میخندید، شما قید همه چیز را زده اید. بیوکوچی جدی شد و گفت اولا وقتی میگویی جلوی چشم همه ما، دیگر اسمش دزدی نیست، بردن دختر به خانه شوهر است. این کار توی صحرا همیشه رسم بوده و هنوز هم هست. از این گذشته گردن کلفتی هایت را پسر جان به خانه نیاور، به میدان جنگ ببر. تو اگر خیلی مردی و قید همه چیز را نزده ای، چرا نرفتی آن سوی رودخانه؟ چرا توی خاک یموت گالان را دنبال نکردی ها؟ من گفتم سولماز را زنده به من برگردانید، نگفتم زنده به چادر گالان و جای یموتی برسانید. گفتم
اما حالا چیزی را به شما میگویم که نمیخواهم هیچ کس غیر از شما بشنود. هیچ وقت. سولماز گالانورجا را مهار میکند. چه بسا بتواند صحرا را به اتحاد برساند و جلوی این خونریزی های بیدلیل را بگیرد. ببینم آن دو نفر که همراه گالان بودند کشته شدند؟ بله پدر، ما لاشه هایشان را آوردیم تا همینجا خاک کنیم. یتمیش گفت خدا کند برادرهایش نباشند. گالان آدم بدکینه است. اگر برادرهایش اینجا کشته شده باشند دیگر از گومیشان نمی گذرد. بیوکوچی خیلی چیزها می دانست، اما چندان که باید درباره سولماز خودش نمی دانست، درباره گالانوجا نمی دانست و کمتر از اینها درباره عشق می دانست و نفرت. فصل سوم، کینه. گالانوجا در ظهری داغ و سوکوار پیاده و زخمی به نزدیک ایری بوغوز رسید و سولماز از پی می آمد. شب پیش امو چاتما آقویلر ایری بوغوز به یازی اوجا خبر داده شده بود. پسرهایت به جنگ سختی رفتند، دل داشته باش. و یازی اوجا که باور نمی کرد سه پسر برود و یک پسر بازگردد، خود نمایانه به همه ایری بوغوزی ها گفته بود پسرهایم به جنگ سختی رفتند. و به همین دلیل نیز در آن ظهر عزا که گالانوجا از راه می رسید همه ایری بوغوزی ها چشم به راهش بودند. اسب سفید گالان همسفر خوب همه سفرهایش در میانه راه زانو بر خاک زده بود و در غلطیده بود. چشم به چشم گالان دوخته، خون و کف به دهان آورده، چند تکان سخت خورده بود و چشم فرو بسته بود. گالان به اسب بیجان نگاه کرده بود و به سولماز و زیر لب چیزی گفته بود. بویان میش که بیتاب و آشفته حال چشم به راه گالان داشت، ناگهان در سراب صحرا گالان را دید و فریاد زد یازی اوجا، یازی اوجا، گالان برگشت. یازی اوجا دستش را نقاب کرد، به کوره راهی که گالان را به ایری بوغوز میدوخت نگریست و گفت زنی انگار که با اوست، پس بچه های من کجا هستند؟ عمو چاتما گفت نگران نبا، شاید کمی عقب ماندن. یازی اوجا گفت این بی سر و پا که پیاده می آید، آنها چطور عقب ماندن؟ عمو چاتما جواب داد تحمل داشته باش برادر، تحمل داشته باش. گالان به دهانه ایری بوغوز رسید. جمعی که گرد آمده بودند و راه گشوده تا گالان به چادر خیش برود، گاه به پیکر خونین گالان نگاه می کردند و گاه به سولماز که خورشید خاک‌آلودی را به ایری بوغوز آورده بود. یازی اوجا می ترسید که دهان بکشاید. گالان بی‌رحم‌تر از آن بود که بتواند ملایمتی را چاشنی دردناک‌ترین خبرها کند. او بیان که سر بلند کند گفت بویان میش، چادرت را به این زن بده و خودت برو به جهنم. یازی اوجا عاقبت لرزان و مضطرب پرسید برادرهایت کجا هستند؟ گالان زیر لب گفت یک زن خوب به یک اسب خوب میارزد، اما انتقام برادرهایم را از گوکلان ها میگیرم. یازی اوجا با تمام قدرت تحلیل رفته اش فریاد کشید گالان با بچه های من چه کردی؟ گالان هیچ اعتنا نکرد، چرخید تا پا به درون چادر بگذارد. یازی اوجا که پیش از این بسیار کوشیده بود تا همیشه خشونتی برازنده پدر گالان اوجا داشته باشد، موی کنان به زانو در آمد و زاری کنان نالید گالان، گالان با بچه های من چه کردی؟ جواب بده، با بچه های من چه کردی؟ یازی اوجا انگار چادر گشوده‌ای بود که ناگهان تیرک از زیرش کشیده باشند. گالان به سوی پدر چرخید و برای نخستین بار به صورت او نگاه کرد، اما نگاهش یازی اوجا را پاره می کرد و بسیار دورتر می رفت.
یازیوجا بار دیگر نالید. با بچه های من چه کردی؟ گالان گویی پدر را نمی شناخت. بچه های تو؟ تو کی هستی؟ همان که من و برادرهایم را دایما کیش می کرد که گومیشانی ها را بگیریم؟ همان که با شجاعت من و برادرهایم به قبیله یموت فخر می فروخت؟ همان که خودش جرأت نداشت پایش را توی قره چای بشوید اما تشنه خون همه گوکلانی ها بود و از من دریا می خواست؟ حالا بچش، بچش مزه مرگ بچه هایت را یازی او جای بزدل و بفهم که مرگ اوجا نمی شناسد. بفهم. یازی اوجا گریان گفت تو شرف نداری گالان که به خاطر یک زن برادرهایت را به کشتن دادی. چشمان گالان برقی زد که همه آن را می شناختند. چون این برقی برای گالان، این شاعر وحشی، مطلع شعر کشتن بود. اما تفنگش خالی بود و تنش سخت کوفته و شاید نمیخواست که پدر و برادرها را یک جا از دست بدهد. گالان خشم و آب دهان دردمندانه فرو داد و گفت برو خدا را شکر کن که توی تفنگم تیر نیست یازی اوجا. برای همیشه خدا را شکر کن که در لحظه‌ای که باید به دست گالان کشته میشدی تن گندیده‌ات را بی جهت نجات دادی. من شرف ندارم یا تو؟ چه کسی مرا به سر وقت این زن فرستاد؟ یازی اوجای شریف؟ اگر برادرهایم را نمی بردم 100 سوار می بردم و 10 سوار بر می گرداندم. ببین چه جنجالی می کردی و چه فخری می فروختی. پسرم دختر بیوخوچی بزرگ قبیله گوکلان را دزدیده است. از توی چادر بیوخوچی و جلوی چشم همه اوچیها. اما حالا خون اوجاها رنگین تر از خون همه جوانهای قبیله یموت است. تو خیلی شرف داری یازی اوجا، نه؟ یک روز که حوصله داشتم جواب این حرف مفتت را همچون میدهم که صحرا به حالت گریه کند. یازی اوجای شریف، میبینی؟ همه دانستند که جای سخن گفتن نیست و همه دانستند که سولمازوچی آن گوهر یگانه سرزمین گوکلانها به چه قیمتی به دست یوموتیان افتاده است. گالان به درون چادر رفت و همانجا نزدیک در چادر فرو نشست. دیگر خون برپا ایستادن نداشت. بویانمیش دست به سوی چادر خود دراز کرد و سولماز را به تلخی مخاطب قرار داد. آن چادر من است. سولماز به چادر گالان اشاره کرد و با خشونت گفت اما این چادر من است. رفیقت را بردار ببر توی چادر خودت. سولمازوچی پایش را توی چادر هر کسی نمی گذارد. بویانمیش سری تکان داد و گفت گالان را نمی شناسی دختر. سولماز بلا فاصله جواب داد تو هم دختر بیوکوچی را نمی شناسی مردک و الا جرأت نمی کردی روی حرفش حرف بزنی. من خستم، برو را بکش از توی چادرت بیرون و زخمهایش را ببند. زود باش. بویانمیش گیج و وامانده به درون چادر گالان رفت و کنارش نشست. گالان بیرمق لبخند زد. شنیدم بویانمیش، حرفش را شنیدم. من زخم بدی ندارم، فقط خسته هستم. اگر کمی صبر کنی میتوانم بلند شوم و به چادر تو بیایم. بویانمیش همچون جادو زدگان پرسید پس تو حرفش را گوش میکنی؟ گالان باز هم لبخند زد. این هنوز اول قصه گالان و سولماز است برادر. از فردایش خبر نداری. من زخمهایم را همین جا میبندم. به او بگو بیرون چادر منتظر من بنشیند تا کارم را تمام کنم و به چادر تو بیایم. سولماز شنید و ایستاد و بر جا ماند. بویانمیش غمزده پرسید هر دو کشته شدند گالان؟ گالان در آستانه ی گریستن آهسته گفت نمیدانم. گالان اوجا ساعتی بعد چادرش را به سولماز واگذاشت و خود به چادر بویانمیش رفت. در تمام مدتی که گالان زخمهایش را میبست و خستگی از تن میگرفت، سولمازوچی برپا ماند، نجنبید و کلمه ای نگفت. چیزی را دوباره خواستن در شأن او نبود، گرچه کوفتگی پا به جانش آورده بود. خورشید بیرحم صلات ظهر صحرا او را بریان می کرد و عرق از سراسر بدنش فرو می ریخت. جامه یک پارچه بر تن سولماز چسبیده بود و کودکان ایری بغوز را به نگریستنی پنهان کارانه از پس چادرها وامی داشت. مردان جوان اوبه می دانستند که سولماز ملک گالان است و نگریستن بر او حتی اگر تمام برهنه باشد خطایی است نابخشودنی. پیرزنها به بهانه های مقبول در او به راه می رفتند و دورادور از زیر چشم سولماز را می پاییدند. مردها کف نفس می کردند و دختران جوان از درون چادرها و شکاف نمدها نگاه می کردند و به خود می گفتند یا می نشیند یا از حال می رود. و نخستین فصل قصه قوقا برانگیز غرورش با نشستن و فرو افتادن به پایان می رسد. اما سولماز همچون بتی تراشیده بود بر سکوی خاک، چنان که حتی عرق از پیشانی بر نمی گرفت و می گذاشت که شورابه ها به درون چشمانش بریزد و بسوزاند. گالان چون پا از چادر بیرون گذاشت و سولماز را آنگونه دید که برهنگی را تجسم می بخشید، لب برچید. شرم نداری دختر بیوکوچی؟ شرم داشتن را از تو یاد میگیرم پسر یازی اوجا. پرچم غیرت همه یموت‌ها در دست توست، نیست؟ گالان فریاد زد دهانت را ببند زن. سولماز گفت دهانم را ببند مرد، اگر جرأتش داری و ذلیلم نیستی. بویان میش به میان آمد و به تندی گفت شما هر دو خسته اید، مدارا کنید، زمان برای جنگیدن بسیار است. گالان فرو کشید و این خصلت او نبود. دختر بیوکوچی، این بویان میش که میبینی همه کاره من است. زندگی من در دستهای اوست و مال او. هرچه میخواهی از او بخواه، هر قدر که دلت میخواهد برای او شیرین زبانی کن. گالان رحم و گذشت ندارد. سولماز خندید و همچنان که به درون چادر میرفت گفت فکر من نباش پسر یازی اوجا، من اگر رحم و گذشت میخواستم آن سوی صحرا فراوان داشتم. تو به بیچارگی خودت فکر کن که بیرحمتر از خود ندیده ای و از این پس خواهی دید. گالان دانست که اگر تا شام بگوید تا شام خواهد شنید و اگر تلخ بگوید تلختر خواهد شنید، و برای نخستین بار دانست که بهترین تیرانداز صحرا بودن در برابر سولماز به هیچ کار نمی آید. سولماز نمد چادر را انداخت، در چادر را بست، خود را به بالای چادر کشید و آنجا از هوش رفت و به هوش نیامد تا غروب. آنگاه که بی آن که از چادر بیرون بیاید آبی به صورت خود زد و به نگاه کردن به گوشه و کنار چادر گالان پرداخت. در چادر گالانوجا به جز چند تفنگ و خنجر و رخت خوابی فرسوده چیزی نبود. وقت شام بویان میش غذایش را آورد. دختر بیوکوچی، پیش از آن که کدبانوی خانه گالان شوی مهمان ما هستی، غذایت را آوردم. فکرش را هم نکن که یک روز برای سرورت غذا بپزم. حالا هم گرسنه نیستم، برو پی کارت. آب خنک چطور؟ آب خنک را بده به بچه های تشنه ایری بغوز و بگو که سولمازوچی داده است. گو کلانها به نوشیدن آب خنک عادت ندارند. بویان میش آب را به بچه ها داد و به چادر خود بازگشت و گفت گالان، به برکت خدا قسم که صحرا شما دو نفر را برای هم ساخته است. صبح روز بعد گالان سبک بال و سرحال بود. غم مرگ برادرها را صبورانه به پنگانگاه سینه فرستاده بود و چنان رفتار می کرد که نه انگار روز پیش عزیزترین عزیزانش را از کف داده است. قامت بلند و تنومندش را از این سوی آعوبه به آن سو می کشید و با هر کس سخنی می گفت. دوبار از کنار چادر سولماز گذشت و هر دوبار دلش خواست چیزی بگوید.
صبح خوبیست دختر بیوکوچی، بیا از چادرت بیرون.
اما ترسید که زخم زبانی بخورد و نشاطش را از دست بدهد. یازیوجا جلوی چادرش بر چارپایه کوتاهی نشست، سر در میان دو دست گرفته بود. قطره قطره اشک از دیدگانش بر خاک میچکید و رنگ خاک را دگرگون میکرد. گالان به کنار پدر رسید و ایستاد.
یازیوجا اینقدر دلگیر نباش، وقتی بچه هایت را جنگجو بار می آوردی باید جنگ را هم به وجود داشته باشد. وقتی جنگ وجود دارد به هر حال یکی از دو طرف کشته می شود، کاری نمی شود کرد. تو چه انتظار داشتی پدر؟ اینکه بچه های تیرانداز خنجر کشت دست به تفنگ نبرده کنج چادرهایشان بمیرند؟
یازیوجا گویی نمی شنید، نه حرفی زد نه تکانی خورد. عشق باز هم می چکید.
پدر مطمئن باش که من به خونخواهی دو برادرم قبیله گوکلان را منهدم می کنم. من در تمام صحرا یک اوچی هم باقی نمی گذارم، آنقدر می کشم که خودت بگویی بس است.
یاشولی حسن ملای اوبه هنوز توی چادرش بود و می شنید. به خودش گفت
اگر راست بگوید سولمازوچی را هم خواهد کشت. از این جانور هر کاری برمی آید.
اما فریاد گالان او را از خیالات خام جدا کرد.
یاشولی حسن.
بله گالان.
من با تو حرف دارم، اما می خواهم ببرمت به چادر بایرام خان و آنجا حرفهای من را بزنیم.
کمی صبر کن، الان می آیم.
من صبر ندارم، تو عجب ملایی کم عقلی هستی که این را نمیدانی.
بچه ها خندیدند و یاشولی بیرون آمد. گالان و یاشولی راه افتادند به طرف چادر بایرام خان. بویان میش رفت سراغ سولماز و از دو سوی چادر که حال درش باز بود و نمدش بالا گفتگو کردند.
صبحت بخیر دختر اوچی.
صبحت بخیر بویان میش. حال رفیقت چطور است؟ مگر صدایش را نمیشنوی؟
گردنش را تبر نمیشکند.
ببینم چیزی لازم نداری؟
نه،
اما صندوقچه جواهرهای من توی گومیشان جا مانده. کسی نیست که آن را برای من بیاورد؟
کسی که هست، اما ممکن است برود و بر نگردد.
توی صحرا دوتا گالان اوجا وجود ندارد. اگر اجازه بدهی من برای تو یک صندوق جواهر می آورم، به شرطی که از آن صندوقچه بگذری.
سولماز با صدا خندید.
تو این رفیقت را خیلی دوست داری نه؟
بله، اما نه آنقدر که او دختری از قبیله دشمن را دوست دارد.
من دیگر از قبیله دشمن نیستم بویان میش. از این فکر بگذر و به دیگران هم بگو که بگذرند. خوش ندارم که به من به چشم دشمن نگاه کنند. من این را میگویم، خدا کند که قبول کند. صبحانه هم نمیخوری؟
آورد یا نخوردم؟
پناه بر خدا. گالان و یاشولی حسن نشستند. یاشولی از بایرام احوالی پرسید و جوابی شنید. گالان بی هیچ مقدمه ای گفت
این دختر را برای من عقد کنید.
بایرام خان و یاشولی حسن سکوت کردند. گالان به هر دو نگاه کرد.
چرا جواب نمی دهید؟ چرا نمی گویید همین امروز یا همین فردا ها؟
بایرام خان با صدایی لرزان گفت
او یک گوکلان است. هیچ یوموتی دختر از گوکلان ها نمی آورد، همانطور که هیچ گوکلانی دختر از یوموت نمی گیرد.
صدای گالان بلند شد.
بایرام خان حرفی نزن که بی اعتبارت کند. من دختر به ضرب خنجر گرفتم، نه با خواهش و تمنا. پیشکشی نفرستادم و خواستگاری نکردم. سولمازوچی گرانترین دختر صحراست، اما من او را مفت آوردم.
یاشولی حسن زیر لب گفت
مفت مفتم که نه گالان،
تو برادرهایت را دادی و او را گرفتی، ارزان نیست.